بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 396 سطر اول. و اما الخارجیت فمنها النسب الشریف الذي لا يصابه احد في القرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثمون در این بود که حضرت امیر افضلند از ابوبکر و بلکه از تمام مردم بعد از پیغمبر. برای این مدعا 25 دلیل اقامه کردیم. دلیل 25م که آخرین دلیلمون هست این بود که حضرت هم کمالات نفسانیه دارند، هم کمالات بدنیه و هم کمالات خارجیه. کمالات نفسانیه و بدنیه شون رو در جلسه قبل توضیح دادیم، اما کمالات خارجیه، کمالات خارجیه شون به سه دسته تقسیم میشه. یعنی سه تا کمال خارجی برای ایشون هست. کمال خارجی یعنی کمالی که نه مربوط به نفسشون هست، نه مربوط به بدنشون هست، بلکه خارج از این دوتاست. کمال اول اون قرابتی است که با پیغمبر داشتند، که هیچ کس به پیغمبر نزدیکتر از ایشون نبودند. دوم دامادی پیغمبر است. سوم داشتن اولادی است که نمونه تاریخ بودند، نه اولادهای بلا واسطه، بلکه حتی اولاد معل واسطه هم تا امام زمان. همه اینها کمالات خارجی حضرت امیرن که برای هیچ یک از باقی مردم همچین کمالاتی وجود نداره و اینها دلیل بر افضلیت حضرت. اما اولی که قرابت به پیغمبر باشه، حضرت امیر پسر عموی پیغمبر بودند و عباس عموی پیغمبر. عمو نزدیکتر از پسر عموست، اما عباس عموی ابوی بود نه عموی ابوینی، از طرف مادر با عبدالله جدا بود، برخلاف حضرت ابو طالب که عموی ابوینی بود و در نتیجه حضرت امیر پسر عموی ابوینی بودند برای حضرت رسول. و چون از دو طرف با حضرت رسول ارتباط داشتند، ترجیح دارند بر عباس که از یک طرف ارتباط داشت. البته واضحه که حضرت ابو طالب قرابتش قوی تر از حضرت امیر بوده، چون بالاخره اونم ابوینی بوده و او عمو بوده. اما چون حضرت ابو طالب ادعایی نداشته، بعد از وفات پیغمبرم نبوده، دیگه ما افضلیتیشون رو مطرح نمی کنیم. یعنی بعد از وفات پیغمبر کسانی که باقی موندن، ما میخوام ببینیم که کدومشون میتونن خلیفه باشن. و الا خب بسلم پدر خود حضرت رسول و حضرت رسول عزیزتر بودن تا حضرت امیر. اونا چون نبودن بعد از حضرت، دیگه مطرح نیستن برای خلافت. برای خلافت دیگه اسمی از حضرت ابو طالب نیست، چون ابو طالب در زمان حیات پیغمبر وفات کردن. اونهایی که بعد از پیغمبر موندن، که حالا عمر داره بین اونهاست، باید ببینیم کدومشون نزدیکترین قرابت رو با پیغمبر دارن. خب نزدیکترین قرابت حضرت امیر داشتن، کسی دیگه نمونده، فقط دخترشون بود که دخترم که به امامت خلافت نمیرسه. پس لا یبقا جز حضرت امیر. این اولین دلیل بر کمالات خارجی ایشون. صفحه 396 این سطر اول. و عمل خارجی یعنی کمالات خارجی. فمنها نسب شریفی است که لا یساوی حضرت رو احدی در قرب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در این نسب هیچ کی با حضرت شرکت نداره، یعنی حضرت امیر بالاتر از بقیه هستند. زیرا که فإنه، یعنی حضرت امیر علیه السلام، کان اقرب الناس الهی، یعنی به پیغمبر. زیرا عباس کان ام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منتها من الاب خاصه، در حالی که علی علیه السلام کان ابن عمه من الاب و الام. این یه بیان. بیان دیگر این که عباس از طرف پدر هاشمی بود، ولی حضرت امیر هم از طرف پدر هاشمی بودن هم از طرف مادر. پدرشون ابو طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشمه و مادرشون فاطمه بنت اسد ابن هاشمه. پدر و مادر هر دو به یک واسطه به هاشم میرسن و معزاله، یعنی علاوه بر اینکه حضرت امیر پسر عموی ابوینی بودن نه عوی تنها، علاوه بر این فانه یعنی حضرت امیر علیه السلام کان هاشمی یعنی هم از طرف اب هم از طرف ام، زیرا که ایشون علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم بودن و مادرشون هم فاطمه بنت اسد ابن هاشم بود. این اولین کمال خارجی ایشون. دومین کمال خارجی مصاهره و دامادی پیغمبره. البته عثمان هم داماد پیغمبر بود، اگر ما قبول کنیم که دخترها اون دخترها دختر پیغمبر بودن، چون در موردشون اختلافه. سه تا قوله، یک قول اینه که دختر خدیجه بودن دختر پیغمبر نبودن، یک قول اینه که دختر پیغمبر بودن از خدیجه، قول سوم که اصلا نه دختر پیغمبر بودن نه دختر خدیجه بودن، کسانی بودن که زیر پروبال حضرت رسول واقع شده بودن و حضرت اونها رو اداره می کردن، بلازا دختر خونده شده. این سه تا قول در مورد اونها هست. حالا بنابر این که دختر اغیار نباشن، دختر خدیجه نباشن، دختر خود حضرت رسول باشن، باید ببینیم که دامادی عثمان آیا ترجیح دارد یا دامادی حضرت امیر ترجیح دارد. میفرمان که شکی نیست که دامادی حضرت امیر ترجیح دارد، زیرا که برفض اون بقیه دختر پیغمبر باشن با حضرت فاطمه قابل مقایسه نیستند، چون حضرت فاطمه دختر معمولی برای پیغمبر نبودند، دختری بودند که به کمال لایق انسانی رسیده بودند و مورد توجه پیغمبر هم بودند بیش از بقیه دختران. بنابراین اون مردی که با این دختر مرتبط باشه به همون اندازه که این دختر شریفه او هم دامادی شریفه. پس هر دو داماد بودن، هم حضرت امیر هم عثمان، اما عثمان داماد معمولی بود، حضرت امیر داماد بلند مرتبه بود. خب از این جهت هم میشه گفت باز حضرت کمال خارجی داشتن که اون کمال خارجی نصیب دیگری نشد.
یه مصاحبه از اون
غیر قطعی، حالا از اون فکر داریم، این که عرض کردم قطعی حضرت قطعی المصاهر اصلا غیر قطعی، حالا پس کنون اونم قطعی باشه حضرت هم قطعی، هر دو قطعی باشن، بالاخره داماد ها دخترها فرق میکنن، در نتیجه داماد ها فرق میکنن. اینم داریم، بله داریم که پیغمبر چند بار یا چند بار یا تعدادش یادم نیست سفارش کردن به عثمان که اینا رو اینقدر اذیت نکن، میامدن شکایت میکردن پیش پیغمبر که این ما رو میزنه و اذیت میکنه، حضرت هم سفارش کردن بهش ولی گوش نکرد. حالا این که بر اثر ضرب عثمان از بین رفتن این معلومه یادم نیست، بله بله احتمال این هست که بله مریض شدن در از بین رفتن.
همون سفارش پیغمبر مصاحبت تضعیف میکنید که نخوش اعلاد داره
بله، یعنی پیغمبر دامادی داشتن که ازش ناراضی بودن، این خودش مهمترین
در مقابل دامادی
که این همه ازش تعریف میکردن، دامادی داشتن که ازش ناراضی بودن. خب این دو تا دامادا قابل مقایسه نیستن، این فرمان شما خوب دارد. و من هل مصاهره، یعنی از جمله اون کمالات خارجی مصاهره و دامادی حضرت هست که لم ولم یحصل لأحد ما حصل له منها، منها یعنی من المصاهره، برای هیچ کس از صحابه آنچه که برای حضرت از این مصاهره حاصل شده بود حاصل نشده بود، زیرا که حضرت زوج بودن، اون هم زوج برای سیدت نسال عالمی، در حالی که عثمان و این شارکه او فی کونه ختنن لرسول الله، ختن یعنی داماد، و این شارکه او فی کنی ختنن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الا اینکه فاطمه علیه السلام اشرف و بنات پیغمبر بود و کان لحضرت فاطمه من المنزلت و القرب من قرب من قلب رسول صلی الله علیه و سلم مبلغ عظیم این مقدار عظیم، اون هم قرب به قلب، نه قرب به پیغمبر، قرب به قلب پیغمبر، بله ظریف ظریف و کان یعظمها یا یعظمها حضرت رسول حضرت فاطمه رو بزرگ می‌شمردن به طوری که انهو کان اذا جاءت الیه شنین است. این چنین بود که هر وقت حضرت فاطمه الیه به پیش پیغمبر می‌آمدن لحظ لها قائما حضرت بر او بلند می‌شدن به تمام خلق، نه فقط یه تکون بخورن بگن یا الله، کاملا بلند می‌شدن برشون. ولم یفعل ذالک به احد من النساء، برای هیچ یک از زنها این کار حضرت نکردن، حتی برای بقیه دخترانشون. خب حضرت یعنی زوج یه همچین دختری هستن، خب فرق میکنه با زوج بودن عثمان. و باز در فضیلت حضرت زهرا علیه السلام هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدت نساء العالمین در جنت 4 تاست، یکی از اونها حضرت فاطمه شمرده. خب کسی که تو بهش بتونه سیدت نساء العالمین باشه، شوهرش معلومه یه اعتبار و ارزشی داره بیش از اعتبار و ارزش دیگران. این هم دو کمال خارجی.
اینو کمتر میگن به این، یعنی سیدت نساء العالمین فی الجنه،
سیدت نساء العالمین فی الجنه رو بله کمتر در مورد حضرت فاطمه و بقیه به کار میبرن. سیدت نساء العالمین در دنیا گفته میشه اما در جنت کمتر به کار برده شده. و منها از جمله اون کمالات خارجی حضرت داشتن اولاد چنینی بوده که دو تا اولاد داشتن که سیدا شباب اهل جنه بودند. بعد از نسل این دو اولاد هم براشون اولادی باقی موند که همه افتخار بشریت بودند. از امام حسن هم اولادی باقی موند، از امام حسین هم اولادی باقی موند. تمام این اولادها باعث به کمال رسیدن بسیاری از انسانها شدند. همه اینها امتیازی بود که نصیب حضرت امیر شده بود و این امتیاز نصیب هیچ کسی دیگری صحابه و غیر صحابه نشده. بنابراین از این جهت هم حضرت کمال خارجی داشتن و افضلیت داشتن. و من حال اولاد، یعنی از جمله کمالات خارجی حضرت اولادی که خدا نصیب ایشون کرده بود. و لم یحصل لأحد من المسلمین مثل اولاد حضرت فی الشرف و الکمال. و این الحسن و الحسین علیه السلام امامانی بودن که سید و شباب اهل جنه هستن و کان حب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لهما فلقا، یعنی در اوج بود. پیغمبر اونها رو خیلی دوست داشت و دوست داشتن پیغمبر دوست داشتن هوسی نبود، دوست داشتن واقعی بود. دوست داشتن واقعی در مقابل کماله، چون اونها کامل بودن ایشون اونها رو دوست داشت و چون کمالشون فلقایه بود دوستی پیغمبرم فلقایه بود. حتی انه صلی الله علیه و آله و سلم کان یتتعتع لهما لیرکبا و یبعبع لهما، به طوری حضرت اینها رو دوست داشتن که سر فرود می آوردن برای این دو بزرگوار تا اون دو بزرگوار بر دوش پیغمبر سوار شن. و یبعبع لهما، بعبع یعنی با شتاب سخن گفت به طوری که نزدیک بود سخنانش فهمیده نشود. در لغت بعبعه به این معناست. من گمان میکنم در اینجا منظور از یبعبعه این باشه که میدونید بچه وقتی که هنوز کاملا زبان باز نکرده ناقص حرف میزنه، ولی ناقصی که شیرینه. بعد بزرگها سعی میکنن که اطراف این بچه ها هستن، سعی میکنن که از این بچه تقلید کنن و به همون صورت حرف بزنن تا بچه رو دوباره به سخن بیارن و از شیرینی کلام او دوباره بهره‌مند بشن. گمان میکنم یبعبع او به این معناست که حضرت هم مثل اون بچه ها حرف میزدن، تقلید میکردن، به این صورت به زبان اونا حرف میزدن. شاید این منظور باشه.
با شتاب حرف بزنن، به شکسته حرف بزنن،
اینطوری مثلا شتاب و شکسته و اینها، که همونجور که بچه حرف میزنه، که این کارو پدرها و مادرها یا اطرافیان بچه نسبت به همه بچه ها دارن. شاید منظور این باشه. شاید هم یا بعبعه همون معنایی باشه که ما در ظاهر میفهمیم که مثلا صدای بعبعه، ولی این بعیده. این در مورد حضرت امیر گفته شده که برای اون بچه های یتیمی که پدرشون در جنگ صفین کشته شده بود این عمل رو انجام دادن. ولی برای حضرت رسول شنیده نشده، نمیدونه حالا شاید این با اون معنا بتونه باشه، ولی اون معنی اولی که عرض کردم معنی بدی نیست. ثم اولاد، خب تا اینجا شرافت اولاد بلا واسطه حضرت امیر رو نقل کردیم، حالا میخوام بگیم اولاد معل واسطه هم شریف بودن، شرافت خارجی و کمالات خارجی حضرت منحصر نبود به اولاد بلا واسطه شون، بلکه اولاد معل واسطه هم این وضع داشتن. ثم اولاد کل واحد منهم علیهم السلام اولادن، هر یک از این دو بزرگوار یعنی امام حسن و امام حسین صاحب اولادی شدن که بلغوا فی الشرف الى الغایه، اون اولاد هم در شرف به غایت رسیدن، یعنی به نهایت شرافت رسیدن، به اندازه شرافتی که برای هر انسانی ممکن بود. فل حسن علیه السلام اولاده یعنی به دنیا آوردند مثل حسن مسنا، حسن مثلث، عبدالله ابن حسن مسنا، نفس زکیه و غیره هم که اینا از بزرگان اولاد پیغمبر بودند و همین اولاد حضرت امیر به حساب می آمدند. بله مثلث هم حسن مسنا و مثلث
شرط طباطبایی.
بعد الماء صوته حين
يخرج من إناءه متطابيا، بعد الرجل تبع كلامه
في عجلة. دوباره الماء بعد الماء الماء صوته حين يخرج من إناءه متتابعا، وتابع الرجل تابع كلامه في عجلة
في عجلة همون که از کلام بعد
الباب و مكنة الماء اذا خرج من إناءه متتابعا.
بله هر دو معنی هست، هر دو معنی، هم بعبع به معنی با شتاب حرف زدن، هم بعبع هم معنی بعبع کردن که مثل صدای گوسفنده، هر دو معنی شده. بله و اولد الحسین علیه السلام مثل زین العابدین و الباقر و صادق و الکاظم و رضا و الجواد و الهادی و الاسکری و الهاجر و قد نشرو، نشرو یعنی اولاد حضرت امیر، چه اولاد بی واسطه چه با واسطه، من العلم و الفضل و زهد که معنیش روشنه، و الانقطاع یعنی انقطاع الالله، و ترک یعنی ترک دنیا، نشرو شیئن عظیم، یعنی کمالات انسانهای بعد از خودشون رو اینها ایجاد کردن، یعنی اینها باعث به کمال رسیدن شدن و اینها معلم و مکمل انسانهای بعدی قرار گرفتن، به طوری که عرفا و اولیاء اللهی که بعدها آمدن همه سعی داشتن که خودشون یه جوری به این بزرگواران نسبت بدن و این افتخاری بود برایشون که سلسله ما مثلا میرسد به امام رضا، این افتخاری بود. یا حتی بزرگان عرفا میرفتن خادمی بیت بعضی از این بزرگواران رو انتخاب میکردن و تا زمان مرگشون دربان اونجا بودن. اینا همه به خاطر شرافت این اولاد بوده و این شرافت ها باعث فضیلت حضرت امیره، حتی اینکه فضلای من المشایخ، مشایخ عرفا، کانو یفتخرون به خدمت هم علیه السلام، و ابو یزید بسطامی که دیگه تقریبا سرآمد عرفای بعدیه، چون بسیاری از میراث عرفا از طریق ایشونه، ابو یزید بسطامی کان یفتخر و انه یسقل معل دار جعفر صادق علیه السلام، یعنی آب به مردم میداده در خانه حضرت، افتخار به این مثلا داشته، و معروف کرخی که بالاخره اینم یکی از عرفا بوده، اسلم علی یده رضا علیه السلام و کان بواب داری، یعنی دربان نگهبان، الا ان مات، تا وقت مرگش دربان بوده. و کان اکثر الفضلا یفتخرون بالانصاب بالانتساب الیهم فی العلم، در علم هم افتخار میکردن که ما منصوب به حضرت هستیم. معروفه که مالک که از ائمه اهل سنت، اگر دم در کسی ازش مطلب علمی سوال میکرد جواب نمیداد. بعد بهش گفتن که چرا جواب نمیدی دم در؟ گفته که من شاگرد امام صادق بودم، وقتی یک مسئله علمی میخواستم از ایشون سوال کنم، ایشون بهترین لباسشون رو میپوشیدن، عطر میزدن، در بهترین جای منزل میشستن، وقت جواب منو سوال میدادن، سوال منو جواب میدادن. این همه برای علم ارزش قائل بودن. درست نیست که من بین در کوچه جواب سوال تو رو بدم. باید یه جای مناسبی قرار بگیریم، علم ارزش داره، من جواب تو رو بدم که به علم ارزش گذاشته و ارزش قائل شده باشه و احترام گذاشته باشه. خب این در ضمنی که داره توضیح میده که چرا من بین در جواب نمیدم، داره بیان میکنه که من شاگرد حضرت هم هستم، افتخارم میکنه که من منصوب حضرت هم و این چنین پیششون یاد گرفتم. ابو حنیفه هم که روشنه که شاگرد حضرت بوده، سالها شاگرد حضرت بوده، اگرچه کفران کرده و نمک ناشناسی کرده، ولی در هر صورت بالاخره شاگرد حضرت بوده. پس بزرگان اهل سنت هم افتخار میکردن به اینکه از نظر علمی منصوب به این بزرگواران. بله کفرانشو مثل ابو حنیفه نبوده، اگر هم کفران کرده مالک مثل ابو حنیفه نبوده. ابو حنیفه نسبت پیغمبر هم کفران داشته، حتی معتقد بوده که اگه پیغمبر زمان ما بود خیلی چیز از ما یاد میگرفت. فإن مالکن کان اذا سئل فی الدرب عن مسئلتن، مالک وقتی مورد سوال قرار می گرفت در درب کوچه، در درب یعنی در بزرگ کوچه، هم مثلا از این در می زدن در خونش می رفت، درب در باز می کرد، سوال علمی می کردن جواب نمی داد. لم یجب سائل، سوال جواب نمی داد. فقیل له فی ذلک، اعتراض شد نسبت به او فی ذلک در این کاری که می کنه که چرا اینطوری عمل می کنی، جواب داد. فقال اینی اخذت العلم من جعفر ابن محمد صادق علیه السلام و کنت اذا اتیت الیه لاستفید منه، وقتی می رفتم پیش ایشون تا ازشون استفاده کنم، نه حضرت، می ایستادن و لبس، می پوشیدن، افخر ثیابه و تطیب، بهترین لباس می پوشیدن، عطر به کار می بردن و جلس فی علی منزله و حمد الله تعالی، اون وقت وعفاده میشه و من یه چیز یاد میزدم. با این همه احترام، با این همه احترام به علم، به من علمو میاموختن. صدابار نیست که منی که با این احترام علمو آموختن به بی احترامی در اختیار شما بذارن. و استفاده ابی حنیفه از امام صادق علیه السلام ظاهر از غنی از برهان است. خب و هذه الفضائل و سرخط نوشته میشه، کتاب ما سرخط ننوشته. بعد از اینکه 25 فضیلت رو ذکر کرد، حالا میگه هذه الفضائل، نتیجه میخواد بگیره که این فضائل 25 گانه. البته میتونید بگید هذه الفضائل یعنی فضائل نفسانیه، بدنیه، خارجیه، که اشاره باشد به همین فضائلی که در این 25مین دلیل شمردیم. ولی خب بهتر اینه که اشاره بگیرید به کل فضائل 25 گانه. و این فضائل، تمام این 25 تا فضیلت که گفتیم، لم تحصل لأحد من الصحابه فیکون علی علیه السلام افضل منهم، یعنی من الصحابه، نه تنها من الصحابه بلکه من کل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر مسئله تو سامنه که آخرین مسئله است، فی امامت باقی الائمه الاثنی عشر علیهم السلام، می فرماد بعد از حضرت امیر 11 تا امام دیگر هم داریم که مجموع ائمه می شوند 12 تا. دلیل ما بر امام بودن این 11 تا سه سه تاست. اول نقل متواتر، دوم این که ما در گذشته گفتیم که امام باید معصوم باشن و غیر از این 11 نفر معصومی نداره، پس امامت متعین می شود در 11. سوم این که کمالات امامت در این بزرگواران بوده، بنابراین این بزرگواران امام بودن. این سه تا دلیل رو اقامه می کنن تا ثابت کنن که این 11 نفر امامه. قال و نقل المتواتر دل علی الاحد عشر، نقل متواتر دلالت میکنه برای اینکه 11 تا امام دیگر هم بعد از حضرت امیر علیه السلام داریم. این دلیل اول. دلیل دوم، لوجوب الاسمت و انتفاع عن غیرهم، اسمت برای امام واجبه و این اسمت از غیر این 11 نفر منتفی است، پس غیر این 11 نفر لیاقت امامت ندارن ولی این 11 نفر لیاقت رو دارن. این دوتا. سوم، و وجود کمالات فیهم، کمالات یعنی کمالات امامت در این بزرگواران بوده، پس اینها امام هستند. اقولو مطلبی نداره که من بخوام از خارج توضیح بده، مطلب روشن از رو میخونه. چون مصنف بیان کرد که امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی بن ابی طالب علیه السلام است، شروع کرد در امامت ائمه 11 گانه بعد از ایشون که عبارتن از حسن بن علی علیه السلام، ثم اخو الحسین علیه السلام، ثم علی بن حسین علیه زین العابدین علیه السلام، ثم محمد بن علی بن الباقر علیه السلام، ثم جعفر بن محمد بن صادق علیه السلام، ثم موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام، ثم ولده علی رضا علیه السلام، ثم ولده محمد الجواد علیه السلام، ثم ولده علی بن الهادی علیه السلام، ثم ولده الحسن العسکری علیه السلام، ثم الامام المنتظر علیه السلام. این 11 نفر. و استدل مصنف علی ذلک بر امامت این 11 بزرگوار به وجود ثلاثه. بچه اول، النقل المتواتر من الشیعه خلفاً عن سلف، یعنی پدر بر پدر، در فارسی خلفاً عن سلف رو پدر بر پدر معنا میکنه، یعنی پدر بر پدر، یعنی همه شیعیان نقل متواتر دارند نسبت به این بزرگواران. خلفاً عن سلف یعنی خود شیعه ها بعدی ها از قبلی ها، یعنی در هر سلسله ای عدد تواتر حاصله، در اون بعدی ها عدد تواتره، در قبل اون بعدی ها عدد تواتره، در قبلتر عدد تواتره، روایت در تمام مقاطع تواتر داره. میدونید که در خبر متواتر اگر یک مقطع به عدد تواتر نرسه کل خبر میشه خبر واحد، باید تمام مقاطع به حد تواتر برسن، یعنی تمام حلقات سلسله باید به حد تواتر برسن. فإنه يدل، یعنی نقل متواتر دلالت میکند بر امامت کل واحد من هؤلاء به تنسیس، که پیغمبر تصریح کردن که اسم بردند. فقط نقل المخالفون هم ذلک را، یعنی این امام بودن این 11 نفر رو و تنسیس پیغمبر برای این 11 نفر رو، مخالفون هم نقل کردن فی طرق متعدده، تارتن علل اجمال نقل کردن که 12 تا اسم نبردن، تارتن هم علل تبعاخ رو علل تفصیل نقل کردن که اسم هم بردن. چنانچه روایت شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متواترن که حضرت فرمودن به امام حسین علیه السلام که هذا ابنی، امامون ابن و امامین اخو امامین ابو ائمت تسعه، که این ابو ائمت تسعه نشون میده که ائمه 12 تا. این نقل اجمالیه که نهمی اونها امام زمان علیه السلام هست. و غیر از ذلک من الاخبار، غیر از این اخبار دیگه هم داریم، و روی هم مسروق، هم مسروق اینطور گفته، قال بینا نحن عند عبدالله بن مسعود، در اون زمانی که ما پیش عبدالله بن مسعود بودیم، از قال له شاب بر جوانی به ابن مسعود میگه که هل اهد الیکم نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم کم یکون من بعدی خلیفه، عهد یعنی سفارش کرد، عهد علیکم این سفارش کرد. آیا سفارش کرد پیغمبر شما که بعد از من بعد از او چند تا خلیفه برایش هست؟ قال ابن مسعود بهش گفت این نشل حدیث و سن، تو جوانی دوران پیغمبر رو درک نکردی و این نهازا شایان این سؤالی که تو کردی سؤالیست که ما سألنی احدون انها، هیچ کس از من این سؤال رو نکرده بود. انها اولین کسی که از این مطلب سؤال میکنه توی نعم، جوابی که نعم اهد علینا نبینا صلی الله علیه و سلم سفارش کرد حضرت ان یکون بعده اثنا عشر خلیفه عدد نقبا و میزان. نقبا جمع نقیب، نقیب یعنی مهتر یعنی پیشوای قوم، بزرگ قوم. این بچه اول بود از وجوه ثلاثه‌ای که مصنف ذکر بود. اما بچه دوم بچه دوم قد بینا، این از خارج عرض کردم، دو تا مقدمه ذکر میکنه. قبلا گفتیم که امام باید معصوم باشد، حالا میگیم که معصوم غیر از این 11 نفر ما نداشتیم. نتیجه میگیریم که عصمت متعین در این هاست، حالا که عصمت متعین در این هاست لیاقت امامت مال این هاست، لیاقت امامت مال این هاست. ببینید اینشون نگفته هر کس که معصومت واجب است امام باشد، تا نتیجه بگیریم که این 11 تا بزرگوار باید امام باشد، بلکه گفته هر کس که امامت باید معصوم باشد. و در این بزرگواران عصمت هست، اما عصمت که مستلزم امام بودن نیست، لذا نمیشه به این دلیل امامت این بزرگواران اثبات کرد، فقط لیاقت امامت میشه اثبات کرد. اما با توجه به این که غیر امام معصوم نیست بنابر قول حق، بنابر این که غیر امام و غیر نبی معصوم نیست، وقتی عصمت در جایی ثابت شد امامت هم ثابت میشه، کانه او عصمت مستلزم امامته. پس اگر این 11 نفر معصوم باشن امام هستند، یعنی شرط امامت رو اول گفتیم شرط امامت رو واجبه، حالا میگیم شرط رو که واجدن هیچ مشروط رو هم که خود امامت واجدن. الان اولش اینو عرض کردم ولی بعدن ثابت بعدن بیان کردم که نه از هر دو طرف درسته، قسمت دلیل بر امامت هست، امامت هم مشروط به قسمت هست. از اگر کسی امام باشد باید معصوم باشه، از این طرفش هم بیان کردم که اگر کسی معصومه امام هم هست، اینطوری به نظر میرسه. البته بنابر قولی اسمت مستلزم امامت نیست.
چرا؟
بعضی ها ادعا کردن که 4 تا نایب خاص امام زمان معصوم بودند و در این حال امام هم نبودن. اگر این ادعا ثابت بشه عصمت مختص به نبی و امام نمیشه.
عصمت که بعدی از اولاد ائمه حضرت عباس هم معصوم، عصمت فی حد الامام اون که 14
نه عصمت، حالا میخوام این عرض کنم، عصمتی که برای نواب بوده ترک گناهه، حد اکثر اون که ما بخواهیم قائل بشیم در مورد این 4 تا نائب ترک گناهه، نه عصمت به اون معنایی که در امام هست که حتی عصمت از خطا هم هست. ظاهرا عصمت هر جا باشه امامت هست، اون عصمتی که ما قبلا توضیح دادیم هر جا باشه امام هست. علاوه اگر عصمت مستلزم امامت نباشد، چنان که احتمالی هم هست، با این دلیلی که گفتیم شرط امامت حاصله، اما خود امامت هم حاصله، این ممکنه، چون اگر شرط حاصل باشه میتونیم بگیم مشروط هم حاصله. از اون طرف که اگر کسی امام هست معصوم هست اون تمامه، اما از این طرف که کسی معصوم هست حتما امامه، این رو شاید نتونیم ادعا کنیم در همه بنابر همه اقوال. بنابر قولی ادعا میکنیم، بنابر همه اقوال ادعا نمیکنیم. اگه نتونستیم ادعا کنیم، این دلیل میفهماند که شرط امامت در این گذرگواران بوده. وقت اگر شرط وجود داشته، میتونیم بگیم مشروط هم وجود میتونه داشته. از این طریق وارد بشیم. خود دلیل تمام نمیکنه مطلب رو. یه چیز دیگه هم باید زمینه کنید. دلیل فقط تمام میکنه که عصمت حاصل بوده. بعدن اینو ما اضافه میکنیم که عصمت شرط امامته و هر جا شرط حاصل بشه مشروط هم حاصله، پس امامت حاصل میشه. که توجه میکنید این دلیل رو تکمیل میکنید به همین حدی که مصنف و شارح گذاشته رها نمیکنید. دلیل رو دال بر امامت این بزرگواران میگیریم، اما با زمینه کردن یک قیاس دیگری که قیاس اول نتیجه میده اینها معصوم بودن، قیاس دوم نتیجه میده که عصمت شرط امامت هست، پس شرط حاصل بوده و اگر شرط حاصل بوده مشروط هم حاصل بوده. عرض میکنم بنابرای یک مبنا دلیل مصنف و شارح تمامه، بنابرای یک مبنا احتیاج ما متمم داره و ما متمم رو در اختیار داریم، پس علا کل المبنی این دلیل تمام. نه اینو نگفتیم که قبلا گفتیم که ائمه معصوم بودن، اسمتشون رو همه قبول داشتن. بله، یعنی اسمت ثابت شده فرض شده، زیرا که همه اسمت این بزرگواران رو قبول داشتن، همه قبول داشتن که اینا گرد، همه سنی و شیعه قبول داشتن که اینا گرد گناه نمیگردن، حتی سنی ها به این مسئله معترف بودن. همون اسمتی که در پیغمبر قائلیم اهل سنت در امام در این دیار زنفر قائلند، حالا هرچی هست. ما اسمت قلیز قائلیم، اونه اسمت رقیقتر قائلند، ولی همون اسمت رقیقتر رو معتقدند که حتی در ابلاغ مسائل و اشتباه هم نمی کنن. این رو هم معتقدن، نه تنها گناه نمی کنن بلکه اشتباه هم نمی کنن، ولی این اشتباه نکردن در نوباوری نیست، فقط ترک گناه در نوباوری است، ولی احتمال اشتباه برشون هست. اسمت به اون معنای بالا رو ما برای نوباوری قائل نیستیم. هر کدوم کسانی که برای نوباوری اسمت قائلن، که البته همه نیستن، گروهی هم بعضی اداره کردن، اون کسانی که برای نوباور و اسمت قائلن، احتمال داره منظورشون از اسمت ترک گناه باشه، نه اشتباه نکردن. بالاخره اونا بشر بودن، اشتباه میکردن. بله، حضرت مانع داشتن، حضرت زهرا مقتضی امامت رو که اسمت باشه داشتن، ولی مانع امامت رو که عبارت از نرع بودن داشتن، اون مانع نمیرسه ایشون امام بشن. البته اون هم حضرت امیر هم بودن، بله، البته هر دوش هستا، هم مانع زن بودن، هم یه مانع دیگر که حضرت امیر در اون وقت امام بودن در زمان حیات حضرت فاطمه، یا پیغمبر بودن یا حضرت امیر بودن، ولی یه نوبت بعد از زهرا نمیرسیم، حضرت امیر از حضرت زهرا بالاتر بودن. درسته که اختلاف هست که حضرت زهرا با دو فرزندشون کدوم بالاترن، این اختلاف هست، ولی در مورد حضرت امیر اختلاف نیست، همه قائلن که حضرت امیر ارجح بودن بر حضرت فاطمه و به همین جهت امام حضرت فاطمه بودن. پس تا وقتی که حضرت امیر بودن دیگه نوبت به حضرت فاطمه نمیرسیده، بنابراین برای حضرت فاطمه دو تا مانع وجود داشته، یکی زن بودن، یکم امام حی در زمان ایشون وجود داشتن. و در زمان امام حسن، در زمان امام حسین هم امام حسین مانع داشتن، تا وقتی برادرشون امام بود این مانع نمیذاشت که امام حسین امام باشن، ولی مانع اول که زن بودن در ایشون نبود، ولی مانع دوم بود. اول و ثانی، قد بینا که امام واجب است که معصوم باشد، یه مقدمه، و غیر هاولای معصوم نبودن اجماعا. فتعینت الاسمت له، اسمت متعین است برای اینها. ببینید نمیگه اینها معصوم بودن اجماعا، میگه غیر اینها معصوم نبودن اجماعا. یعنی همه قبول دارن که غیر اینها کسی معصوم نیست. حالا اگر اینها یکیشون معصوم نباشن، اینها معصوم نباشن، مشکلی پیش میاد. دقت کنید که این چه توضیح میده. در عبارت نمیگه که ائمه و این 11 نفر معصوم بودن اجماعا، میگه غیر اینها معصوم نبودن اجماعا. یعنی یقین داریم که غیر اینها معصوم نبودن، در مورد خود اینها اجماع نداریم که معصوم بودن، در مورد غیرشون اجماع داریم که معصوم نبودن. حالا اگر غیر معصوم نباشد که نبوده و اینها معصوم نباشن، لازم میاد زمین خالی از معصوم باشه. اما در جای خود ثابت کردیم که زمین خالی از معصوم نمیشه، پس حتما اینها باید معصوم باشه. توجه میکنیم چطوری اثبات میکنه. میفرمان که غیر اینها مسلم معصوم نبودن. اگر بخواهیم بگیم اینها معصوم نبودن، لازم میاد که زمین خالی از معصوم بوده باشه، و ما در جای خودش ثابت کردیم که زمین خالی از معصوم نیست. پس اگر دیگران، با توجه به اینکه دیگران معصوم نبودن، این بزرگواران باید معصوم باشه. وقتی معصوم بودن شرط امامت رو دارن، وقتی شرط امامت رو داشته باشن، مشروطه که امامت برایشون حاصله.
این اسمت
اخص هم همون نمیشه. این دیگر اسمت اخص یعنی چی؟ یعنی اسمت
قبل پیغمبر هم باید معصوم باشه.
قبل از پیغمبر؟ بله خوب، قبل از پیغمبر. چرا؟ برای
امام
نه، پیغمبر قبلی معصوم بودن. امام حضرت چی؟ ابو طالب اینا؟ بله، ولی در اون زمان فترت خود حضرت عیسی بودن، حضرت خضر بوده، حضرت الیاس بوده، همونا تو آسمان بوده، فقط خضر که تو زمینه. بله، حالا اسمت ایمان خاص خب قبل از پیغمبرم زمین خالی از معصوم نبوده.
بوده؟
باشه، بالاخره ما امام کار یا باید معصوم امام باشه یا پیغمبر باشه. قبل از پیغمبر ما عبدالمطلب معصوم نبوده. این هم معصوم نبوده. بودن عبدالمطلب معصوم بوده یا نبوده؟ یعنی کافر نبودن، مؤمن بودن، اما معصوم هم ظاهرا نبودن. باید ببینیم قبل از پیغمبر چه معصومی داشت.
البته بحث منصره به رسول الله
بعد او، اصلا به طور کلی ثابت میشه که زمین خالی از معصوم نیست، خالی از حجت نیست. بله، بله من الان یادم نیست اینجا ایشون کجا گفتن، ولی یه مطالب اینطوری داشتیم قبلا. بله باید ببینیم قبل از پیغمبر کی معصوم بوده. حضرت خیز که معصوم بوده، اونا تو زمین بوده. شایدم منظور
سیاحت پیغمبر که بوده، ما دوران انبتاری که نداریم بعد از عیسیت مریم
اوسیاش بودن تا پیغمبر چون کشیده؟ بله تا پیغمبر نبودن. آسیه حضرت عیسی
گفته میشه به این معنایی که مثلا عبدالمطلب و امثالی که ها آسیه ها نبی منحصا میشه این اومده نه این حالا یا
شهر
هم دوازن حواریون نه آسیه ها و آسیه ها که ظاهرا عمرشون کفاف نداره تا زمان پیغمبر بعدی ها دیگه باقی میمونن اما امام نبودن امام نبودن ولی شاید مثلا معصوم بودن معصوم به معنای تاریک گناه شاید حالی باید فکر بشه بیشتر که ببینیم تفاوت کنیم ببینیم در قبل از پیغمبر بین حضرت عیسی و پیغمبر ما معصوم که بودن در چه حد بودن
مثلا نسبت به حضرت عبدالله از لوم بوده ایمان
ابوطالب در کفه دیگران در کفه دیگر او ترجیح بله ایمان ابوطالب قبول داریم ایمان عبدالمطلب قبول داریم ایمان اینا حرفی توش نیست اسمت اسمت حرفی بگیم اسمت داشتن یا نداشتن البته اسمت من ترک گناه بوده اسمت من ترک گناه بوده اما اسمت به معنایی که در امام شرط میکنیم بعید در ابوطالب و عبدالمطلب باشه این تفاوت بیشتر میخواد برای دیگه اسمت اگه به معنی عام بگیریم مشکلی نداریم بله اسمت به معنی عام که به معنی ترک گناه باشه مسلم بوده در اونها اما اسمت به معنی خاص که حتی اشتباه نکردن هم باشه اون بعید میدونن در مثل ابو طالب اینها باشه
استاد تکلیف ملازمه این فرمانده چی میشه؟
بله؟
تکلیف ملازمه این فرمانده چی میشه؟
نه ملازمه که گفت ملازمه که گفتیم اون اسمت خاصه اون اسمت خاص ملازمه داره با امامت نه اسمت من رو ترکی کنه
این مقدمه که شما و الا لازم خلوب و زمان علی المعصوم به نظر میزید در هیچ زمان نباید خلوب معصوم محقق میشه
بله
این ظاهرا چون یه لازم دلیل که مربوط به اسمت خاص هست میارن مراد از معصوم معصوم اسمت خاص
بله شما
اگه اینطور که قبل از پیغمبر کسانی بودن میفرمایید مثل جناب خضر علیه السلام که اینها اسمت خاص رو لااقل داشتن ولی نمیشه خلوب زمان علی المعصوم
بله
پس چرا امام نبودن
هر نبی امام هست در عرفان ثابت شده هر نبی امام هست اونتا امامت جرد نبوتشه نه امام رائز نیست امام اصطلاحی نیست ولی هر نبی امام هم هست
بحث ما ظاهرا در امام رائز و اصطلاحی
در امام
اصطلاحی
بر نه دلیل ببینید نمیگه هر زمین باید از امام خالی نباشه میگه زمین از معصوم خالی نباشه
خب میگم متوجه ملازم میفرمایید پس اون معصوم امام هم باید باشه چون شرط رو داره
بله اگر بله دیگه میشه گفت امام هم هست دیگه منتها امام رائز نیست هر نبی امام هست این البته من یادم نیست در عرفان یه کبرای کلی بیان میکنن این عبارتش یادم نیست ولی مفادش هم نیست که عرض میکنن حالا بفاظ این دلیل رو دوباره نتونیم قبول کنیم دلایل بعدی هست دلیل قبل هم هست الوجه ثانی قد بیان که امام واجب است که معصوم باشد و غیر هؤلاء معصوم نبودن اجماعا فتعینت الاسمت لهم
امام قبلی حجت بگیم که همون عبارت معروف
لساخت العز و اهلها بله امام بله حجت بگیم بله بله اون داریم حجت زمین باید از حجت خالی نباشه منظور از حجت هم منظور از امام هم نوعی حجت البته ثانی قد بیان نو که امام واجب است معصوم باشد و غیر ها اولای معصوم نبودن اجماعا فتعینت الاسمت لهم اسمت متعینه بر ایناست و الا یعنی اگر اینها معصوم نباشند ببینید چه دوره استدلال میکنه میگه دیگران بل اجماع معصوم نبودند پس اسمت متعینه مال اینها زیرا که اگر اینها اسمت نداشته باشند لازمی زمان از معصوم خالی باشه و الا یعنی اگر اینها اسمت نداشته باشند با توجه به اینکه دیگران اسمت ندارند لازم یاد خلاف زمان از معصوم در حالی که گفتیم خلاف زمان از معصوم محاله پس اگر دیگران معصوم نیستن برای اینکه زمان خالی از معصوم نباشه این مذاکره باید معصوم باشن اگر معصومن پس شرط امامت رو دارم و مشروطم حاصله. خب این دلیلم تمامه. از کردم مشکلی که ما داشتیم این بود که در فاصله بین زمان حضرت عیسی و زمان پیغمبر معصوم این چنینی داریم یا نداریم، که اونو با تفحص کنیم ببینیم چه جوابی میدیم. ولی بقیه مطالب این دلیل تمامه، این مشکلی توش نیست. الوجه الثالث این است که کمالات نفسانیه و کمالات بدنیه‌ای که در امام لازمه تماما در این 11 نفر موجود بوده، اگرچه اون کمالات رو ظاهر نمی کردن ولی کمالات رو داشتن. مثلا شجاعت رو داشتن، شجاعت بدنی که از کمالات بدنی در اونها بوده، منتها این شجاعت رو اظهار نمی کردن چون موقعیتی برای اظهارش پیش نیامده. البته ثالث این که کمالات نفسانیه و بدنیه به اجمعه ها موجود بود فی کل واحد منها، و کل واحد منهم کما هو کامل فی نفسه کذا و مکمل لغیره، نه تنها کامل بودن هم در نفس هم در بدن، بلکه مکمل نفس دیگران هم بودن، معلم نفس دیگران بودن، که این دیگه روشنه. و ذالک یدل علی استحقاق هر یک، استحقاق یعنی استحقاق کل واحد منهم، ذالک یدل علی استحقاق کل واحد منهم الریاست العامه را، لانه افضل من کل احد فی زمانه، زیرا که هر لعنهو یعنی هر یک از این بزرگواران افضل بودن از تمام افرادی که در زمانشون وجود داشتن، و افضل باید امام باشد. ما انسانهای دیگر که نسبت به این بزرگواران مفضول بودن نمیتونن امام باشن، زیرا قوی هست عقلا که مفضول رو بر فاضل مقدم کنن، بلکه فاضل باید بر مفضول مقدم شود، و اینها فاضل بودن پس بر مفضول که بقیه خلقان مقدم میشن، یعنی میشن امام بقیه خلق. فیجب ان یکون کل واحد منهم اماما. و هذا برهان لمی، این برهان برهان لمی است، چون از کمال که علت انتخاب شخص به امامت است پی به امامت این بزرگواران بردیم. از وجود کمال که علت انتخاب شخص است به امامت پی بردیم به امامت اینها، یعنی از کمال امامت به امامت پی بردیم، کمالی که شرط امامته و علت انتخاب شخص به امامته، پی بردیم به امامت اینها، یعنی از علت به معلوم رسیدیم. اگر از علت به معلوم رسیدیم برهان چه برهان لینی. المثلات التاسع، مسئله نهم فی احکام المخالفینه، کسانی که با امامت حضرت امیر و با امامت این 11 نفر مخالفت دارند، حالا چه فقط چه امامت حضرت امیر قبول نمی کنن، چه امامت حضرت قبول می کنن، بالاخره در یکی از امامت در امامت ائمه اختلاف دارن، اشکال دارن، این حکمشون چیست؟ می فرماین اگر این مخالفین مخالفتشون در این حد باشد که با ائمه علیهم السلام بجنگند، در این صورت میشن کافر، چون کسی که با امام میجنگه مثل اینه که با پیغمبر میجنگه، و اگر کسی با پیغمبر بجنگه کافره، پس کسی هم که با امام بجنگه کافره. اما اگر نه، امام رو قبول ندارن ولی با امام نمیجنگن، مثل بسیاری از ادیان دیگر که امام رو به امامت قبول ندارن ولی با امام هم درگیر نمیشن، در مورد اینها چند قوله. بعضی گفتن اینا هم کافرن، بعضی گفتن فاسقن، بعدم اونایی که گفتن فاسقن بعضی گفتن اینها جهنمی هن، بعضی گفتن نه مدتی تو جهنم هن بعدم میشن تو بهش. بالاخره در مورد این مخالفین اختلاف شده. در مورد محاربین اختلافی نیست که محاربین کافرن، در مورد مخالفین که مخالفتشون در حد حرب نباشه اختلافی که اشاره شد. قال مصنف و محاربو علی علیه السلام کفرتون، کسانی که با حضرت امیر می جنگن کافرن، قهرن کسانی که با فرزندان حضرت امیر می جنگن اونا کافرن. و مخالفوها، یعنی مخالفین حضرت امیر که مخالفتشون در حد جنگ نباشه، فسقتون فاسقند و کافر نیستن. اقول المحارب علی علیه السلام کافر است، زیرا پیغمبر فرمود هر بوکه یا علی هر بی، یعنی جنگ با تو جنگ با منه. خب معلومه شکی نیست اینکه کسی که با پیغمبر به جنگ کافره، پس کسی هم که با حضرت امیر به جنگ تو به منزله جنگیدن با حضرت رسول میشه کافر. این در مورد کسانی است که با حضرت بجنگند. اما مخالفوه و یعنی مخالفین حضرت امیر در امامت که امامت حضرت رو قبول ندارن، با امامت حضرت مخالفت کردن، در مورد این گروه فقط اختلاف قول علما اینا فیهم، درباره این گروه قول علمای ما اختلاف داره. فمنهم بعضی از علمای ما کسی است که حکم کرده به کفرهم، گفته اینا هم کافرن بنابراین مخلد در جهنم، لأنهم دفعوا ما علم ثبوتهم من الدین ضرورتا، زیرا آنها اون چرا که به طور ضروری از دین ثابت شده بود دفع کردن و کنار گذاشتن، پس منکر یکی از ضروریات دین شدن. و کسی که منکر ضروری دین بشه میشه مرتد و کافر، پس اینها مرتدند و کافر. اون ضروری دینی که اینها باش مخالفت کردن چی بوده؟ هو النص الجلی الدال علی امامته، نص جلی که دلالت میکند بر امامت حضرت امیر، با اینکه این نص هم متواتر بود، که منظور نص قدیره، خبر قدیر، چون خبر قدیر رو که متواتر بوده و جلی بوده منکر شدن، شدن مرتد یک مرتد و منکر یکی از ضروریات دین، پس شدن کافر. اما و ذهب آخرون، گروه دیگری از شیعیان رفتن به این مطلب که انهم فسقه، یعنی مخالفون حضرت امیر و همچنین مخالفون اولاد ایشون، فاسقند نه کافر، و هو الاقوى، این قول دوم اقواست. ثم اختلف هؤلاء، یعنی کسانی که قائل به فسق این مخالفین شدن، اختلاف کردند علی اقوال ثلاثه. یک قول اینه که اینها فاسقی هستند که مخلد در نارند. فاسق بودنشون اقواس، کافر بودنشون قبول نداریم. کافر بودنشون به اینه که یکی از ضروریات دین رو منکر بشن، ضرورت مذهب رو، نه ضرورت دین شیعه رو. اینا ضروری دین شیعه رو منکر شدن، ضرورت مذهبشون منکر نشدن، ضرورت ضروری مذهب اسلام رو منکر نشدن که بشن کافر. تصفیه فاسق بله بدون هر این قول همینه. بله بله دیگه، یعنی چون مرتد شدن، چون مرتد شدن ضروری دین رو منکر شدن کافرن. کسانی که میگن کافرن دلیلشون اینه، ولی ما میگیم نه کافر نیستن بلکه فاسقن، به خاطر اینکه منکر یکی از ضروریات اسلام نشدن. خب این کسانی که قائل شدن به فسق مخالفین سه گروه شدن. احد ها یکی از اون سه گروه اینه که گفتن انهم، یعنی مخالفین، مخلد در نارند، لعدم استحقاق من جنت، چون استحقاق جنت رو که ندارن، غیر از جنت و نارم که چیز دیگه تو عالم آخرت نیست، بنابراین اگر در جنت وارد نشن باید در نار وارد بشن. اینا هرگز استحقاق جنت ندارن، پس هرگز وارد جنت نمیشن، بنابراین دائما در جنت. این قلوم ها از ثانی قال بعض ها، بعضی از شیعیان که قائل به فسق این مخالفین هن، گفتن که اینها از نار خارج می شوند الی جنت، یعنی به سمت جنت می رن، البته مدتی در آتش هستن ولی بعد نجات پیدا می کنن. این هم قول دوم. قول سوم از ثالث مرتضاه و ابن نوبخت و جماعتی از علمای ما که قول سومیه انهم، یعنی مخالفین، یخرجون من النار لعدم الکفر الموجب للخلود، از نار خارج میشن چون کفری که موجب خلوده درشون نیست، اما داخل جنت نمیشوند زیرا ایمانی که اقتضا میکند استحقاق ثواب جنت رو ندارن، پس نه داخل بهشت میشوند به خاطر نداشتن لیاقت بهشت، و نه داخل در نار میمانند تا ابد، به خاطر اینکه کافر نیستند. حالا چه وضعی براشون اتفاق میفته توضیح ندادم، چون ما خودمونم خبر نداریم. شاید بین الجنت و نار یه واسطه‌ای باشه، اینها رو در اون واسطه قرار میدن. پس خلاصه مطلب این شد که در مورد محاربون حضرت علی قائل شدیم به کفر، در مورد غیر محاربین اختلاف بود، بعضی در اون هم قائل به کفر شدن، ولی ما قائل به فسخ شدیم. قائل به فسخ شدیم، وقت اونایی که قائل به فسخ شدند سه گروه شدند که مرحوم علامه فقط قول اون ستا رو نقل کرد و هیچ کدام از سه قول رو بر دیگری ترجیح نداد. پس ایشون قائل به فسق هستن، ولی اینکه حالا این فاسق ها چطوری باشون در قیامت معامله میشه توضیحی نمیدن، ظاهرا جز متوقفینن و حکم براشون روشن نیست. جایی
نام احراف
بسید
جایی نام
احتمال داره که اعراف بین جهنم و بهشت باشه و جایگاهی کسانی است که لیاقت بهشت رو ندارن و استحقاق جهنم هم خلود در جهنم هم ندارن. این احتمالش هست که مثلا جای سومی به نام عراف داشته باشیم که انسانهایی رو در اونجا قرار بدن که لیاقت بهشت رو ندارن ولی استحقاق جهنم هم ندارن. احتمال داره که مخالفین هم جاشون اونجا باشه، که قول ابن نوبخت هم احتمالا و ظاهرا همین.
Je vous le rappelle.